شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان تا یه هفته فراهم کردن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، متاسفانه تلفنشون قطع شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خوبه؟ خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوال دارم در مورد بچه دار شدن. میخوام بدونم که ببینید، ما برای هر کاری که میخوام انجام بدیم، هر جایی، رانندگی، کار، یا از همون یه مدرک میخوان، یا اینکه میگن یه تستی بده ببینیم تو چقدر میتونی این کار رو انجام بدی. ولی واسه مهمترین چیزی که تو این دنیا وجود داره، یعنی پدر و مادر شدن، من ندیدم که مثلا کسی بخواد تست خاصی و عصبات روحی و روانی و مغزی انجام بده. خب تستای جسمانی هستش، میدن انجام میدن، ولی میخوام بدونم تست خاصی از برای تستای روانی هست، روانشناسی، که ثابت کنه این پدر و مادر، حالا غیر از بابت جسمی، از بابت روحی هم روانی هم سالم هستن یا خیر.
آخه ببینید عزیز، ماجرا مسئله آزادی انسان و حق انتخاب و یه مقدار امور به گونه‌ای در آمده که زیر چتر آزادیست و حریم قانون میتخواد بهش دسترسی نداشته باشه و گفتگوها تو این زمینه است. ولی شما میتونید بعدم بیاد بگید مذاهبی هستن که موجب مرگ میشن، آیا باید امتحان مذهب هم آدم ها بدن یا ندن، یا درباره ازدواج هم همینطور. یعنی اون چیزی که شما پرس کنید بهش اشاره کردید، برخی از اوقات یه مقدار از مثلا آزمایش خون و اینا، فکر می‌کنم اینا موارد خطرناکی است که خود آدما اینقدر مایلن بدونن که باش مقاومت و مخالفت نمی‌کنن. ولی اگر قرار باشه بخوان برای اونام قواعدی وضع کنن، مقاومت و مخالفت میشه. حرف شما بسیار بسیار درسته، ولی از یه طرف مسئله آزادی است، از جانب دیگه ما در طول 2300 سال گذشته، از اونجایی که نظام‌های اقتصادی هدفشون برده‌سازی انسان برای بهره‌بری و استثمار خودشون بوده، به همه چیز توجه کردن جز خود انسان. و مسئله شناخت انسان و آگاهی و خودآگاهی و خودآگاهی انسان همه زیر سوال رفته. امروز بیشتر مردم درباره میکروب میدونن، درباره اتم میدونن، درباره آسمان‌ها و کهکشان‌ها میدونن، عمق دریاها هم ازش خبر دارن، اما از حال و وضعیت روانی خودشون خبر ندارن. بنابراین وقتی که میزان و سطح آگاهی در این زمینه اینقدر کمه که اصلا قابل مقایسه با میزان فیزیک و شیمی و بیولوژی که ما ها میدونیم نیست، حتی تاریخی که میدونیم نیست و حداقلایی رو حداقل در این زمینه نمیدونیم، بنابراین حرفی که شما میزنید در حالی که درسته عملی نبود. اینکه تستایی هست که پرنتینگ رو نشون میده، به نظر من چون پرنتینگ عزیز به دو چیز اصلی و یه سومی احتیاج داره. دو چیز اصلی مهربانیه. آزمایش مهربانی نمیدونم چگونه میتونه صورت بگیره، مگر اینکه شما برتش به حریم بیمار روانی. بعدم شما چطور میتونید به آدم بگید که تو حق بچه دار شدن نداری؟ چون این ماجرا میره زیر چتر حقوق طبیعی که از قرن 15 و 16 راجبش گفتگو شده. دومیش مسئله امکاناته که خب اگر شرایط اقتصادی نسبتاً درست باشه اونقدرها شاید مسئله نباشه، اما موضوع اصلی داناییه که موضوع شماست. و در نتیجه چون موضوع دانایی اساسیه چنین گفتگوی، فقط شما میتونید اگر یه روز شد تستی بگذارید که مردم امتحان بدن درباره پرورش و تعلیم تربیت میدونن. اینکه حالا انجام بدن یا انجام ندن قصه دیگری است، ولی که من پدر میتونم خیلی راحت برگردم بگم که هرگز نباید بچه رو تنبیه کردم و بعدم برم خونه بچه‌مو حتی با شلاق بزنم یا با کمربندم بزنم. یعنی این چیزی است که به دلیل محرمیت درون خونه، به دلیل اینکه حریم قانونی مگر به دلیلی وارد روابط خانوادگی و خانه ی آدم ها نمیشه و یه تقدسی خانه داره، همه اینا با قواعد قوانین روبروست. اما شمایی که به دنبال یه چنین موضوعی هستید، من یکی از حرفام اینه که اگر یه روزی در ایران بخوان یه جامعه یه سالمی بسازن که باید کودکی سالم داشته باشیم، ما با توجه به امکانات اقتصادی که نتیجه درآمد ارزی ماست، اگر بخوام از نظر اقتصادی هم میتونم توضیح بدم که ناچار باید قسمتی از درآمد به بهترین صورت ممکن از طریق بخش دولتی در اختیار مردم گذاشته بشه، بدونی که به صورت فرض کنین افزایش حقوق و یا آنچه که حتی به عنوان یارانه میشناسیمش باشه. بهترین کارش این است که فرض بفرمایید در همین شرایط موجود ایران اعلان کنن که مثلا اگر شما تست پرورش در این تربیت رو بگذرونید، هم از این که ازدواج کردید یا نکردید، چون مهم این است که این دانش فراگیر بشه، یه همچین پولی به شما داده میشه بعد از گذروندن این تست. شما درست مثل باز کردن هزاران هزار دبستان و دبیرستان و تحصیلات فوق العاده عالی و مهم در جهت پرورش تنکرد، از این طریق تونستید حتی به نظر من با یک دهم و یک صدم هزینه آگاهی رو بدید. و بعد حسن کار اینه که وقتی اینقدر که 10% 20% مردم به این موضوع آشنا و علاقه من شدن، بقیه رو ظرف مدت کوتاهی میپوشونن. یعنی اینا حالتهای فضایندهی دارن از جهت انتقال دانش به دلیل اهمیت موضوع و حساسیتی که آدم ها دارن. این است که راهای سادهی بر این کار وجود داره، ولی این که به صورت یک قانونی در بیاد یا تستی گذاشته بشه یا شرط داشتن فرزند به اون تست مرتبط باشه، به نظر من موانع حقوق اساسی انسان، حقوق بشر و مسئله آزادی در این جامعه شه. حالا با توجه به اینا اگر چیزی مورد نظرتون، خوشحال میشم بشنوم.
بله، من البته خب درست میفهمید، من خب نمیتونم راجع به بقیه آدم ها تصمیم بگیرم، ولی راجع به خودم میتونم تصمیم بگیرم. میخوام بدونم که به فرض از اونجایی که بیماری های روانی بعضیشون خب جنبه ژنتیکی داره و تا 4 نسل هم جهش میکنه، مثل اسکیزوفرنی یا حالا هر بیماری روانی که تو اختلالات مغزی ممکنه پیش بیاد یا حالا اکتسابی خانوادگی و هر شکلی که باشه، چطور میتونم بفهمم که هم خودم و هم شوهرم هر دو از بابت روانی سلامتی داریم، یعنی لایق بچه دار شدن هستیم؟ چون من دلم نمیخواد که مثلا به فرض حالا من نمیدونم اون ژنای اسکیزوفرنی یا بقیه بیماری روانی یا حالا هر چیز، البته ما تو خانواده خودمون نداریم اسکیزوفرنی، ولی خب مثلا وسواس داریم، من خودم وسواس دارم و دارو مصرف میکنم یا اضطراب و استرس داشتم و دارو مصرف میکنم. میخوام بدونم که واقعا، چون میدونین اصلا دلم نمیخواد که اگر لایق یه همچین جایگاهی نیستم این کار رو انجام ندم، ترجیح میدم بچه نداشته باشم تا اینکه حالا یه بچه بیارم و بچه هزار یک مشکل داشته باشه. من خودم از روان پزشکم پرسیدم، گفتم آقای دکتر با توجه به این داروهایی که مصرف میکنم من شرایطش رو دارم یا نه؟ به من گفتن بله. حالا خب
ببینید عزیز،
خب شاید ببینید. باشم، ولی
نه ببینید،
شوهرم گفتن که من میخوام این تست شما هم بده، اول خب خندید، گفتن تو رو ندارم تو دنیا که زازی حرفا بزنه، ولی خب باشه چیکار باید بکنیم؟ فهم کنم که چجوری میتونم از سلامت روحی روانی اون یک از خودش چیزی که الان هست اکتسابی داره بدونم، به یکی دیگه از جنایی که ممکنه منتقل بشه.
ببینید اگر همسرتون اون حرف رو زده بهشون بگید خب تقصیر توی که رفتی زن وسواسی گرفتی، بنابراین از همون اولی چون دست گل آب داده. حالا نه ببینید عزیز، آخه 5-6 تا نکته باز توش هست این بحث قبلی. یک، ما درباره این که واقعا چه درصدی از بیماری ها زمینه ارثی دارن رو میدون، یعنی فرض کنید اگر گفته بشه استراب 12-13%، وسواس در حد 25-30%، افسردگی 20%، بایپولار 40%، هوش نزدیک 85-90%، پس اینا رو میدونیم، جمع نمیتونیم بکنیم ولی ما اینها رو میدونیم. یا فرض کنید اسکیزوفرنی 10%، اگر از دو طرف باشه 40%، یا تو دو تا خانواده، پس اینها رو میدونیم. اما در این گونه موارد احتیاج بس خود به تست نیست، یعنی شما میتونید سابقه خانوادگی رو در حدی که هست چک کنید، برای که شما دو نفر فرض بر اینه که میخواید با آگاهی، نه پنهانکاری، نه دروغ، نه سرسری گرفتن مسئله نگاه کنید. بنابراین میتونه بگه دایی من فرض کنید برای پولار بوده و پسر خاله من فرض کنید علامت شدید وسواس رو نشون داده. پس این رو
نه
وارد بحث شما نشید، بذارید من بحثم کلی بکنم. بنابراین اولین موضوع این است که شما اون درصدها رو، اون موضوعها رو میدونید. درست است که در برخی از جوامع اونقدر آگاهی نیست، ولی برخی از اوقات رفتارها میتونه من و شما تو این زمینه کمک کنه. اما اشکال کار باز هنوز از این درصده. اشکال کار در این است که وقتی که به شما میگن 20% افسردگی، یعنی شما 5 تا بچه بیرید یک شخص افسرده میشه. شما بر این اساس که میتونید حکم صادر کنید تو بچه دار نشود، چون ممکنه 20% داشته باشه. بعد اون ور قضیه رو نگاه کنید. ماجرا ممکنه جنبه ارثی داشته باشه، قبول، ولی جنبه ارثی پایان کار نیست. ما امروز در دنیایی هستیم که بیماری های روانی مثل بیماری های بقیه که منتقل هم میشن قابل کنترل یا معالجه هستن. بنابراین روزی که شما به من بگید من میخوام اینو بدونم، میگم حالا شمایی که اینقدر براتون مهمه و حساسید، خانواده رو دونه دونه چک، یعنی از همسرتون بخواید خب راجع به خانواده خاله و نمیدونم عمه و دایی و اینا یه مقدار اطلاعاتی به شما بده، چون شما رو با یه احتمالی در این زمینه‌ها روبرو می‌کنه. دوم، اون چیزایی که در هر دوی خانواده شما هست احتمال انتقالش به فرزندتون کاملا تشدید میشه، یعنی برعکس عادت میشه گفت این مال شما هست 10%شون هم 10%، حالا جمعش میشه 40%. بنابراین اون رو میدونید. به همین جهت هست که برخی از اوقات مثل گروه خونی بهتر است که آدما اگر یه همچی گروه خونی دارن ازدواج نکنن، چون مشکلی برای تولید مثل خواهند داشت. و باز به همین جهته که من رو خط رادیو تلویزیون وقتی کسی میگه بایپولارم و نسبتا شدیده، یا رو حرف اسکیزوفرنی یا چیزایی از این قبیل، میگم من توصیه میکنم که ازدواج نکنید، یا اگر ازدواج میکنید از خودتون بچه دار نشید. مثلا با کسی ازدواج کنید بچه میخواید که بچه دارید، و بنابراین اون در رو برای خودتون باز کنید تا اینکه بخواید این رو تداوم بخشید، ولی در حد یه توصیه میتونه باشه. برای که باز گفتم با قطعیت همراه نیست که شما بگید چون یه چنین بیماری در فامیل من یا فامیل اون آدم هست پس ما بهتر با هم ازدواج نکنیم، چون در اون صورت موضوع کل ازدواج زیر سوال میره. و بعد ازدواج با خودش مثل هر چیز دیگه زمینه‌های خطر و ریسک مثبت و منفی داره. شما رانندگی هم که میکنید همینه دیگه، نمیتونید با قطعیت برید. حال شما رو متوجه میشم. یا حتی فرض کنید میتونید یه جور دیگه به موضوع نگاه کنید، بگید اگر این آدم قلبش ناسالمه و 55-60 سالگی ممکنه سکته کنه بره، منی که 90 سالم چرا باید باهاش ازدواج؟ خب اون پرسش ها درباره مسائل موضوعی فیزیکی هم هست، ولی ما دیگه با یه چنین وسواسی به موضوع نگاه نمیکنیم، به دلیل اینکه اولا اطلاعات نداریم، دوم اطلاعات مبتنی بر احتمالاته، بعد از اون برفرض که احتمال بد اتفاق بیفته راهی برای اداره و معالجه هست. از همه اینا گذشته انسان یه موجودیست که کم و بیش مسائل و مشکلاتی اینجا اونجا خواهد داشت. ولی اگر شما الان بفرمایید که من در خانواده هستم که وسواس شدیده، خانواده همسرم هم چنین چیزیه، به شما دو تا نکته رو میگم. یکی این که احتمال فرزندتون گرفتار وسواس بشه هست. دوم نکته‌ای که اهمیت داره، شما یه وسواسی میتونید اون رو به یک اعتبار در فرزندتونم تشدید و تقویت بکنید، ولی بیش از اون چیزی به شما نمیشه گفت، برای که همچنان شما به دلایل دیگری به هم علاقه‌مندید یا میخواید با هم ازدواج کنید. این که به من بگید از آغاز یه مقدار اطلاعاتی تو این زمینه داشته باشیم و اگر در هر دو فامیل هست بریم سراغ کارون، باتون کاملا موافقم. یعنی اگر در یه خانواده بایپولار هست و وسواس شدید است، توی خانواده اسکیزوفرنیه، خب بهتر این دوتا آدم با هم ازدواج نکنن. یعنی همونطور که از آغاز شما اگر سراغ کسی رفتید مرد زن داره میگید خداحافظ، میگم چه آدمی هم که بیماری های خانواده شما رو داره باید بگید خداحافظ، برای که همونطور که گفتم انتقال رو یه مقدار سنگینتر و سختتر میکنه و ضمناً محیط نامناسب هم به این اوضاع اضافه میکنه. مثل هر کار دیگری عزیز، از خرید خونه گرفته یا انتخاب رشته تحصیلی، ما در دنیای زندگی میکنیم که با احتمال داریم زندگی میکنیم و اصلا علم هم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست و جز اون چیزی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی من بهش اشاره کردم استراب هستی، یکی از اونها این است که ما همیشه باید با اطلاعات کم تصمیم های بزرگ بگیریم و همیشه باید با شک زندگی کنیم. ما قطعیت و قاطعیت نداریم. حالا اگر مطلب دیگری دارید باید خواهش کنم روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتمون ادامه بدیم. اگر نه خداحافظی کنم. هر جور میری شما.
من پشت خط موایم.
لطفا روی خط باشید. چنگان عجبن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام عرض میکنم.
سلام عزیز.
آقای دکتر، حالا میخوام بدونم که این تو خانواده شوهر من، ایشون عموشون اسکیزوفرنی داشتن، چند درصد احتمال داره که بچه ایشون هم بگیرن یا نگیرن؟
احتمالش تو خانواده صحبت از 10% عزیز، برای که باید ذره کم و بیش، حداقل در حدی که من فکر کنم وقتی خانواده درجه یک هست معمولا، چون به یک اعتبار درجه یک هن برایشون، گرچه به درجه دو میشن بر اساس تقسیم بندی جامعه شناسی، ولی به نظر من از در ژنتیک همچنان جز گروه شماره یک میان. یه احتمال 10% شما دارید. فزمن میدین اشکال کار اسکیزوفرنی یه چیز دیگه هست. از اسکیزوفرنی وقتی توی فامیل هست، بهترین مثال من همیشه اینه، یه بمبی است که منفجر شده. حالا برخی از اوقات ایده اینقدر ازش فاصله دارن که فقط شیشه‌های خونشون خورد میشه، ولی حتما یه چیزی میشه. ولی ایده ممکنه به هر حال ترکش این بمب یه جایی بدنشون ناقص کرده باشه. بنابراین فرض کنید وقتی در یه خانواده اسکیزوفرنی، شما امکان و احتمال افسردگی، استراب، وسواس، خشم با توجه به نوع اسکیزوفرنی دارید. یعنی این اون چیزیست که متاسفانه پیدا میشه و باید ازش با خبر بود. به همین جهته که روزی که ما با اضطراب، افسردگی، خشم و بیماری از این قبیل روبرو هستیم، باید بدونیم که آیا محیط خانواده ما از یه امنیت و آرامشی برخورداره به خاطر آنچه که هستیم و شرایط روابط داریم یا نه. چون اون چیزی که برخی از اوقات موجب تظاهر و منیفستیشن این حالات ارثی میشه واقعا شرایط زندگی. یعنی ای بسا بچه‌های بیان با زمینه ارثی برای یه مشکلی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، ولی چون محیط خانه امن و امانه اون رو بگذرونه و در نتیجه اون رو نشون ندن، در حالی که اگر یه محیط ناامنی باشه اوضاع رو به هم می‌ریزه. بنابراین کسانی که تو خانواده‌هاشون بیماری‌های روانی از این قبیل هست، به نظر من حتی باید بیش از اونی که نگران درصد احتمال باشن، نگران چگونگی رابطه باشن. اگر دو تا آدم یه مقدار ناسازگار، جنگجوی، به هر حال خشمگینی هستن یا حتی کمی هم هستن، باید بدونن حالا مشکل انتقال بیماری رو ای بسا دو برابر سه برابر میکنه. چون من به بسیاری از فامیل ها دیدم، مثلا دلیلی که برخ از وقت در یه فامیل مثلا بچه های شماره یک و دو آسیب کم یا زیادتری در مقام مقایسه با سه و چهار میبینن، وقتی کمی دقت میکنید میبینید که بر میگرده به این که مثلا اگر بچه هایش اول و دوم آسیب بیشتری دن، بعدی که موقع زن شوهر اختلافات بیشتری داشتن، مثلا خانواده پدر یا مادرم اونجا بودن، مثلا یه جدال نمیدونم پدر شوهری، مادر شوهری، پدر زنی، مادر زنی، یا خواهر شوهری و خواهر زنی وجود داشت. در حالی که وقتی اونا رفتند، بچه های سوم و چهارم نگرفتن. گرچه ممکنه همچنان تفاوت ها به خاطر زمین های ارثی باشه، ولی وقتی که شما به صورت آماری و یه نگاه علی و علمی به موضوع نگاه میکنید، ممکنه به این نتیجه برسید که مسئله آرامش خانه مهمه. بنابراین بذار جمله رو یه جور دیگه عرض کنم. چرا من الان یکی از سخنرانی هم که شاید بیش از هر سخنرانی دیگه تو این کنفرانس هایی که در جای مختلف داشتم مورد استقبال قرار گرفته، چگونه میتونن به امنیت و آرامش رسید؟ علتش این است که مغز ما فقط بعد از رفع نیازهای فیزیکی دو تا چیز میخواد: امنیت و آرامش. با بقیه چیزا میتونه جوری کنار. و درست الان مسئله فرض کن استراب و وسواسی که شما میگید، درست امنیت و آرامش رو به هم میزن. این مشکل دقیقا اینجاست. یعنی چیزیست که طی میلیون ها سال مغز انسان در مقابلش جبهه گرفته، گفته من امنیت و آرامش میخوام، security and calmness and relaxation، یا یه نوع ریلکس بودن، آرام بودن. اون چیزیست که مغز احتیاج داره. و امروز مطالعات علمی درباره خوشبختی چی نشون میده؟ آدم فقط وقتی احساس خوشبختی میکنه که نظم در مغزش برقرار باشه. نظم در مغزش برقرار باشه یعنی چی؟ یعنی جدال درونی مغزی نداشته باشه. افسردگی به یک تعبیر یعنی چی؟ یعنی جدال درونی که موجب مصرف انرژی تا مرز 350 کالری در یک ساعت میشه و به همجاست که طرف بعد از چند ساعت دیگه اصلا رمق راه رفتن و فکر کردن و حرف زدن هم نداره. بنابراین موضوع اصلی و اساسی هم طور که شما می تأکید داشتید ماجرای مغزه و این مغز امنیت میخواد و آرامش و برای اینکه رشد بکنه احتیاج به یه چالشی در حد دانایی و توانایی داره که بتونه بشکفه نه اینکه بشکنه. و چگونه یه بچه میشکنه وقتی در خونه امنیت و آرامش نیست، وقتی که محیط خانه امن و امان نیست. هیچ پدر و مادری حق ندارن درباره مسائل مالیشون تو خونه صحبت کنن، هیچ پدر و مادری حق ندارن درباره بیماری ها حرف بزنن، هیچ پدر و مادری قرار نیست داستان مرگ عزیزان رو با اون آب و تابای بی‌معنی تعریف کنن، هیچ پدر و مادری حق ندارن درباره شهادت شهدای دینشون حرف بزنن. اصلا ذهن بچه رو با استراب و وحشت و خشم همراه کنن. من نمیدونم این چه نوع تعلیماتیست که یه دمون دلو میخواد کینه و دشمنی رو در مغز بچه ها به بهانه ملیت و به بهانه فرهنگ و به بهانه مذهب بکاریم. هیچ پدر مادری حق نداره یک دفعه بچه شون بگن ما ایرانی هستیم. اصلا به نظر من این حرف یعنی چی؟ اگه یک کاری درسته ایرانی،
من خوشبختانه ایرانی نیستم، برای همین از این بابت
شما میشه مقداری از خودتون در بیاید بگذارید که حرفای ذره عمومی‌تر زده بشه. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، اینقدر نرید تو خودتون، برای اینکه بیشتر از خودتون غافل میشید. یعنی شوهر شما ایرانی نیستن، معلوم نیست ایرانی نبودنشون حسن رابطه شما باشه و معلوم نیست ایرانی بودنشون نشان دهنده اینه که این مسائل و مشکلات ایبس و مذهبی و فرهنگی رو نداره. شما از کجا میدونید این همه فرهنگ گیر و گرفتار؟ شما حتی تو اروپا برید، من اونجا رفتم با فرهنگ‌های گرفتار و بیمار در کشورهای پیشرفته روبرو شدم. موضوع رو یه مقداری وسیع‌تر و عمیق‌تر ببینید، چون اگر بخواید اینقدر تأکیدا روی خودتون باشه مجموعه به هم می‌ریزه. به هر حال حالا اگر پرسش مشخصی دارید خوشحال میشم که بشنوم. و اگر
بله. همونطور که خودتون گفتین که مثلا وسواس و اضطراب اینا میتونه انتقال پیدا کنه، خب من یه مدتی انقدر اضطراب و وسواسم شدید شده بود به صورتی که مثلا حتی لباسایی که از ماشین لباسشویی در میامده خوش میشد، اگه یکی دستش پشت میخورد من دوباره میرفتم تو ماشین لباسشویی میگفتم من کثیف شده. در این حد خلاصت انقدر این اضطراب و وسواس دیگه به جایی رسید که دیگه یکی از دکترها به من گفت تو اگه الان دارو مصرف نکنی میمیری، به خاطر اینکه اصلا انگار یه حالتی داری که سروتونین تو بدنت جذب نمیشه. برای همین من دارو مصرف کردم و دارو اصلا زندگی منو عوض کرد. یعنی من پیش خودم گفتم خدایا کاش مثلا من 10 سال پیش 20 سال پیش این دکترو میدیدم، از همون موقع دارو مصرف میکردم، شده تا آخر عمرم هم بگن مصرف میکنم که بتونم برگردم به حالت عادی. چون الان واقعا خودم خندم میگیره چه دسته یکی بخوره به لباسم الان کثیف شد، یا مثلا خیلی استرابای الکی بی خودی بی مورد علاقه زمینه هاشم خودم انقدر نجستم فکر کردم و در آوردم پیدا کردم به یه سری از چیزا. ولی به هر حال با همون دو تا یا سه تا قرص از 100 حداقل رسید به 20.
نه مطمئنم عزیز، من یه دلیل این که حتی امروز صبح هم شد غالب اوقات یه جدالی در ذهن دوستان دارم این است که اصلا برای من هیچ دوایی با هیچ غذایی فرق نمی‌کنه. چلو کباب برای من همون اندازه دوا و غذاست که یه قرص قلبم دوا و غذاست، و اصلا چون فقط مسئله تناسب و درستیش مطرحه، همین و همین. و به همین جهت است که خوشحالم تجربه خود شما نشون میده که این ماجرا برخ از اوقات اینقدر بسلا بیوکیمیکال و بیوشیمیاییه که با یک قرص میشه مسئله رو حل کرد. همونطور که آدما الان یه قرص کوچولوی آسپرین میخورن و میزان خطر سکته قلبی رو به مقدار زیادی کاهش میده. یعنی اینا حتی کوچولو انقدر کوچک است که از یه عدس هم کوچکتره، ولی ما که متوجه نیستیم که این وجودی که من و شما داریم، این رگهای من و شما، برای خودش یه رودخانه عظیمی است که اگر در مقابل یک حیوان یا یه موجود سر سوزنی بود که اصلا میدید چه خبر است، همونطور که من و شما به تعجب میکنیم از یه همچین رودخانه به این عظمت، اگر هم موجود کوچکی بودیم در اون مقام و چون اینه نمیفهمیم فکر کنیم اونجا هیچی نیست، در حالی که شما وقتی که با آدمای آگاه درباره این موضوع صحبت کنید، این دفعه پیچ در پیچ بودن و تو در تو بودن وجود انسان رو متوجه میشید و بعدم دقیقاً همه اون فعل و انفعالاتی که من شما به صورت اخلاقی و رفتاری از خودمون نشون میدیم، نتیجه این تغییرات بیوشیمیایی مغز از جای دیگه نمیاد. ارواح که در اینجا نقشی ندارن. به همین جهت هست که امریکایی و ژاپنی و چینی و ایرانی بر اساس آنچه که از نظر ارثی و محیطی هست میتونن تعریف بشن. بنده هم در تمام مدتی که با 23 هزار نفر حرف زدم گیج نشدم که حالا ببینم ارواح پلید یا ارواح نمیدونم لطیف چه غلطی کردن و میکنن، چون اصلا اهمیتی این موضوع نداره. همه چیز آخر کار برمیگرده به مغز من و شما و برمیگرده به همون تغییرات بیوشیمیایی. و به همین جاست که امروز میشه یه آدم خندانی رو دارویی بهش داد که شروع کنه گریه کردن و یه آدم گریانی رو میشه بهش دارو داد شروع کنه به خندیدن. به همین سادگی. یعنی مسئله به این، وقتی شما میتونید همچی چیزی رو به راحتی ببینید، اون وقت من شما رو با این واقعیت روبرو میکنه که موضوع اصلی و اساسی مغز من و شماست. و وقتی که به من و شما همطور که روانپزشکتون به درستی گفتن که شما هیچ عیب و ایرادی که خودتون ندارید، این مغز شما توانایی جذب آنچه را که در حقیقت نیروی امنیت و آرامش از یه جهت و از جهت دیگه میل به شادی و لذت در شما هست رو و نگرانی های شما رو از میان میبره مصرف کنید، خب معلوم جواب ماجرا و جواب موضوع هست. و به همین دلیل که عزیز گفتم تازه برفرض وجود مسائلی از این قبیل ما هنوز در مقابل راه‌حل‌هایی هستیم و تازه همه اینا مقدمه علمی است که هم اکنون درش قرار گرفتیم و این علم از این بابت بسیار بسیار تازه است. مثلا اون چیزی که مربوط به مغزه واقعا میشه گفت 15 ساله است، یعنی واقعا در قرن 21 که یه دانشی اندوخته شده و به دست اومده که معادل همه تاریخ بشریت. و به همین که اگر فرصت 5 ساله 10 ساله به نظر من داده بشه، بیماری‌های روانی هم آخر کار تبدیل میشن به یه مقدار موضوع‌های کاملا بیوشیمیایی، تا اونجایی که یک اعتبار نه در فاصله خیلی دور، اصلا موضوع روانشناسی و روانپزشکی منتفی است. همه چیز میشه نورولوژی و مغز، همه چیز. یعنی درست همونطور که امروز ماجرای قضا در حقیقت ماده فیزیکی است و جهاز هاضمه من و شماست دیگه، مانند گذشته که این قضا رو بخورید اون قضا رو نخورید، فوت کنید بهش، نمیدونم قضا چنین و چنان بشه، قضا رو اینجوری بچرخونید بگردونید که از توش نمیدونم ارواح خبیثه بیرون برند و نیان، که توی بحثای انتروپولوژی و مردم شناسی میشناسیم که دیگه وجود نداره ساحر و جادوگری که از تو این چیزا اینا رو در بیاره و به اون چیزا اضافه کنه. به همجاست که عزیز شما یه مقداری واقع بینانه نگاه کنید. ماجرای اسکیزوفرنی عمو مسئله است، یکی باید روش دقت کرد. و به همین جهت است که از قبلم احتیاج به این که شما، چون یه سوال تام این بود که حامل اونا هستید، من فکر نمی کنم امروز از در دانش بشه این چیزها رو بیش از حد همون احتمال ژنتیک یا ارثی مشخص کرد. اینی که و چون همه این کارهای دنیا با یه مقدار ریسک و خطر همراهه، خب اینا رو هم ما میتونیم بپذیریم یا نپذیریم، مثل از ریسکی که شما ممکنه تو زندگیتون باش راحت برخورد کنید و دیگری نه. به هر حال ببینید هرچه خیر و صلاحتونه، من به پیام ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال خیلی کوچیک دارم. دکترم گفت هستی میشه به بحث واسم، میتونم اونم از
اتون بفرمه.
من گاهی اوقات تو طول روز که بیدارم احساس میکنم که نکنه من الان دارم خواب میبینم، این واقعیت نیست. دقیقا مثل حالتی که آدم یه موقعی دیدین آدم خوابه، تو خوابم میدونه که خوابه. این حالت دقیقا برعکسش توی حالت بیداری. یکی از دوستام هم گفت منم جدیدن اینطوری شدم که اصلا نمیدونم
نیست. نه ببینید عزیز، چون من وقتم کمه، عجیب و غریب نیست. دو تا نکته در اینجا مطرحه. یکی این که مرحله خواب و بیداری و تخیل اینا همه در همن، همه مالی یه مغزن، فقط دیپارتمان های مختلف مسئولش هستن. برخی از اوقات اینا جای همدیگر رو میگیرن. این حرفی هم که میزنید که آدم ها برخی از اوقات بیدارند فکر میکنن شاید خوابند، اولا ممکنه یه مقداری از وجودشون هم خواب باشه، همونطور که وقتی خواب میبینن میتونن به خودشون میگن ببین خواب میبینی، ناراحت نشو، برو پیش ببین چی میشه، برای که میدونم این خواب واقعیت نه. خب بنابراین نیچی مخلوط شدن دو تا حالت عزیز، یعنی دو تا حالتی است که از یه طرف شما رو یکی صدا میکنه دخترم، از یه طرف یکی صدا میکنه خواهرم، حالا یکی پدرتونه یکی خواهرتونه و به همین ماجرا در اون حدی، نه چیز خاصی نیست، نشان دهنده حساسیت و تداخل ذهنی شما هست، ولی فعلا براش خیلی فکری نکنید تو، نگران نباشید. بله خیلی خوب آدم بعضی وقت فکر کنه واقعیت دروغه، همونطور که خیلی از اوقات بعضی وقت آدم لذت میده که آدم فکر کنه در رویاهاش فخصن وقتی ترسناکه این خوابه، به خودش جرأت بده بره جلو ببینه چه خبره. فقط اشکال کار رویا اینه که برای از مدت یادش میره که به خودش گفته خوابه، اون وقت جدی میگیرتش، میتونه کار دست خودش بده. ولی به هر حال
نه هیچی واقعا انگار بلا تکلیف نباشید
یه ذره. ببینید عزیز، من مثلا تو کار هیپنوتیزم وقتی دوستان اونجا میبرم، وقتی یه ذره حالشون بد میشه بلاسه بهشون میگم اسم من چیه، امروز چند شنبه است، همینقدر که برگردم به واقعیت که برگردم بگم امروز پنج شنبه است، تو هم اسم بدین اینجا سالن مثلا دانشگاه فلان،
دست رو دارم چون تو خواب من شماره ها رو خوب نمیتونم ببینم و بهشون، ولی تو بیداری میتونم میگم پس باشه من الان بیدارم.
خیلی حالا البته راه دیگه ای هم هست، مقدار سوالات دیگه هم بکنید ولی شلوغش نکنید. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کرد.
خیلی لطف کردید.
مرسی. تمنام. شنگ رجمن با ما باشید.
روز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم، به آقای دوستان که در تورنتو هستن میرسم که کنفرانس یا سه کنفرانس در روزهای شنبه و یکشنبه 18 و 19 اکتبر در تورنتو خواهم داشت. کنفرانس روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر، 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق. یکشنبه 19 اکتبر 2 تا 5 بعد از ظهر، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، و 6 تا 9 بعد از ظهر، از سنت تا مدرنیته، یعنی از دیروز و آنجا و آنها به امروز و اینجا و من و ما، تغییر در نظام قدرت، نظام مذهبی، جهانبینی و فلسفه، خانواده و بقیه زمینه هایی که میشه دربارش گفتگویی داشت. همین کنفرانس رو من در روز یکشنبه 26 اکتبر در UCLA در لس آنجلس خواهم داشت، از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. کارت ورودی در همه این چهل در تورنتو چه در اینجا در محل کنفرانس ها وجود خواهد داشت، ولی قبل از اون هم میتونید از طریق لس آنجلس رو کدوم دات کام و یا مراکز منتخب ایرانی که از هفته آینده تیکت ها در اختیارشون خواهد بود از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام بفرمایید.
اصلا من از استرالیا تماس می‌گیرم خدمتتون. یه سوالی می‌خواستم بپرسم در مورد سرمایه گذاری. من یه مبلغ نه چندان زیاد، حدود 10,000-12,000 دلار پس‌انداز دارم. واسه می‌دونم که در حال حاضر به نظر شما بهترین راه برای سرمایه گذاری مبلغ چی هستش؟
بله من نمیدونم عزیز، یعنی ببینید، اولا شما در استرالیا هستی، یک اونجا باید یه نگاهی بکنید، دو مسائل مالیاتی و انتقال پول مطرحه، پس بنابراین ناچار سرمایه گذاری شما اونجاست، ولی مبالغی از این قبیل رو شما اگر با یه مشاور مالی صحبت کنید جایی میتونید بذارید که دو تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اول و اساسیش سیف بودن و مطمئن بودن، دوم بهره ایست که بهتون تعلق میگیره. ولی من فکر نمی‌کنم با این پول بشه دست به کاری زد. سرمایه گذاریش در حقیقت استفاده از نرخ بهره خوب ولی با شرایط مطمئنه و مبالغ بالاتر آنم ممکنه درگیر یه نوع فعالیت‌های دیگری بشه، ولی در این حد رو حتی شاید زیر 100,000 دلار من فکر می‌کنم، مخصوصا با گرانی که من در استرالیا دیدم، من فکر کنم فقط و فقط میتونید از نرخ بهرش استفاده کنید عزیز، و الا کار دیگه ای باش نمیشه کرد. حالا برخی از جاست که مثلا فرض کنید اوراق قرضه و اسناد خزانه مثلا ممکنه دوران خوبش باشه، بعضی از اوقات فقط سیستم بانکی به صورت یه مقدار پس انداز ثابت در جوامع مختلف بهرهای مختلفی رو میدن و خب نسبتا مطمئنن، ولی غالب اوقات اونها بهترین بهره رو به دنبال خودشون ندارن، ولی با بهره بالاتر احتمالاً خطر و یا ریسک رو بالا میبره، ولی به هر حال در چارچوب کار اقتصادی ماجرا همیشه سود و زیان و یا برد و باخته. ولی شما اگر هرچی به سمت بیشتر اطمینان برید پاداش کمتر و یا بهره کمتری میگیرید، هرچی ریسک رو بپذیرید پاداش و بهره بیشتری خواهد داشت. ولی خب بالانس این و این که من در حد 2% مطمئن بمونم یا 4% تقریبا مطمئن یا 10% نیمه مطمئن، اون انتخابی است که شما میکنید و برمیگرده به این که چقدر براتون این پول اهمیت داره.
درسته. ممنون متشکرم. من یه مقدار چون میشنیدم در مورد طلا یا نقره سرمایه‌گذاری در اون زمینه‌ها، نمی‌دونم
اونا خطرناکه. ببینید عزیز، ماجرای طلا و نقره دو تا مشکل داره. مشکل اول اینه که در کوتاه مدت حالت‌های در حقیقت سفت بازی ها در این بازارها فراونه. بعد از اون به دلیل اینکه یه مقدار در صحنه بین المللی برخی از اوقات بازی هایی هست که از نظر نه پشتوانه پول بلکه به دلیل نقل و انتقالات میتونه پایین و بالا بره، خیلی از اوقات یه روندی در مسیر افزایش مثلا برای مدتی داره. ولی من خاطرم هست که مدتی قبل وقتی ماجرای طلا و نقره بود به دوستان عرض کردم یه مقدار در خطره و خب واقعا پایین افتاد. برخی از اوقات هم مثلا برخی از اقتصادهای در حال رشد خرید ارز اونها با صرف و صلاحه، یعنی ای بسا شما فرض بفرمایید، نمیخوام مثلا همچی توصیه ندارم، پول مثلا ممکنه امریکا یا ین ژاپن ممکن اگر بگیرید فقط نگه داشته باشید ممکنه ظرف دو سال 20% افزایش داشته باشه که در هیچ چیز دیگه نیست و ضمناً کاهش سنگین و شدید معمولا اینا ندارن، به خاطر اینکه اینا معمولا در مسیر افزایش ارزش هستن یا قیمت هستن از در بازار ارز، مشروط بر اینکه اقتصاد در حال رشد و توسعه‌ای باشه. ولی به هر حال درصدهایی یه زمانی هست که مثلا فرض کنید 5% سود یه سود معقولی، جای 8%. عددهای بالا اگر باشه معمولا بهترین کار در حقیقت اون چیزی که به عنوان اینکام پراپرتی میشناسیمش مطالعات نشون میده مطمئن ترین و بهترین، البته مشروط بر این که پول رو در مدت کوتاه بهش احتیاج نداشته باشی، ولی نه با $10,000، یه مقدار مبالغ بیشتر و بالاتری رو میخواد.
درسته، متشکرم. وقت هستش من این سوال دیگه
بفرمایید. تمنا میکنم
عرض کنم در مورد بچه ها هستش. من حتی با پارتنرم زندگی میکنم که استرالیایی هست و ایشون دوتا بچه داره. من الان تقریبا یه سال و نیم با هم هستیم. بعد یه دختر 2 سال و 9 ماه و یک پسر 6 ساله که اسپرگر داره. بعد سوالی که من خدمتون دارم اینه که من خب بین 2 سال و 9 ماه من میدونم که شما میفرمایید خیلی باید و نباید نباید کرد و جلوشون رو نباید گرفت مگر اینکه خطری برای خودشون یا دیگرها ایجاد میکنن، و موقعی که ما با خودش یعنی با این دختر مال برخورد میکنیم مشکل خاصی نیست. منتها بین این دوتا بچه یه موقعهای این مثلا میره اسباب بازی پسر رو برمیداره، برادرش رو برمیداره، یا اینکه یه موقعی اصلا فقط مثلا برادرش نگاه هم بهش میکنه این خیلی جیغ میکشه، شروع میکنه جیغ کشیدن و اینا، چون اونم یه مقدار حساس هستش روی وسایلش به خاطر همون به سلاک برگیسکی داره. میخواستم اونم شما توصیه خاصی برای یه همچین شرایطی دارید یا همون چیزایی که توی سیدیاتون هست؟
نه، به نظر من توصیه خاص نه عزیز، تنها چیز جدا کردنشونه. چون ببینید درست مثل این است که شما دو تا آدم در حال آماده برای دعوا داشته باشید، خب بهترین کارتون جدا کنید، چون اگر بمانن دیر یا زود دعوا میکنن، بعد وقتی دعوا شد هر کاری شما بکنید خرابه. به همین جهت است که با توجه به فاصله سنیشون و ماجرای اسپرگر و برخی از جنبه های اسپرگر که خودش برانگیزنده خشم و قهر از دیگری است و یا ضمناً در آوردن بازی هایی که مثلا اون دختر میله بقیه در نمیارن برادرش در میاره و کنجکاوی مربوط به او و یا چک کردن او خودش میتونه دردسرساز باشه. یعنی بهترین توصیه اینه که تا اونجایی که ممکنه اونا رو از هم جدا کنید، با هم نباشن، این با دوستای خودش باشه، اون با به هر حال کسان دیگری یا دوستای خودش باشه. فاصله بیش از هر چیزی کمک میکنه و بعدم شرایطی رو فراهم نکنید که با هم اشکال و اختلاف پیدا کنن. اگر میبینید مثلا در وقت خوردن غذا اینا مسئله دارن، هیچ دلیلی وجود نداره که هر چهارتایی با هم غذا بخوری، هیچ اصلا یه کاری بکنید غذا اینه یکی بخوره بره مثلا بازیشو بکنه یا یه کاری داشته باشه اون یکی بعدن غذا بخوره، یا فرض بفرمایید شما با یکیشون باشید مادرشون هم با یکی دیگه شون باشه، یا به هر حال انتخاب دوست. فاصله و جدایی رو باید به وجود آورد، یا بازی‌های مورد علاقه یکی که دیگری که مورد علاقه دیگری نیست سبب بشه که خود اونام رغبتی به بودن با هم نداشته باشن، و ضمن وقتی کمتر با هم جنگ بکنن، وقتی هم که با هم هستن خیلی کمتر می‌جنگن، ولی اگر جنگو شروع کردن حتی وقتی هم که نیستن در ذهنشون چون با هم می‌جنگن به آمریکا رسیدن می‌خوان تصفیه حسابای ذهنیشون رو بکنن، اون وقت است که شما و همه می‌تونید سخت گرفتار بشید.
خیلی متشکرم. همین کارو تو حد زیادی میکنیم، فقط من نمیخواستم که حالت تنبیه بشه، یعنی چون یه موقع مثلا با هم دارن بازی میکنن ولی یکی شروع میکنه به جیغ کشیدن و مثلا یه بازی رو من میخوام، من میرم مثلا یکی رو میارم، نه حالت تنبیه، میگم که حالا بیا بریم با هم یه بازی دیگه بکنیم، ولی خوشحال نیستش، میگه نه من میخوام اینجا باشم. من نمیخواستم که حالت تنبیه،
نه نه آخه برخی از اوقات حالت تنبیه ما که بهش میگیم تنبیه منفی، من تو سیدی فلسفه و هدف‌ها آورم، تنبیه منفی بله. در این گونه موارد بهتر، یعنی محروم کردن بچه از چیزی که لازم و ضروری نیست برای مدت کوتاهی، از بازیش گرفتن یا از صحنه مثلا بازی دور که همون چیزی که به عنوان تایم اوت میشناسیمش. وقتی که بخوایم از طریق نگاتیو پانیشمنت یا تنبیه منفی عمل کنیم و چاره‌ای نداریم چون از راه تشویق و تقویت به جایی نرسیم، بهترین انتخاب اونه. بنابراین اون چیزی که میکنید، هیچ کس نگفته که موجب رضایت بشه، اتفاقا باید موجب نارضایتی بشه که مؤثر واقع بشه. اگر فرض کنید که اونا با هم دعوا کنن، شما به یکشون بگید بیا بریم با هم بازی کنیم، خیلی هم خوشحال تر بشه، شما رو داره که خب میره دعوا میکنه برای که با شما باشه. بنابراین باید احساس کنی یه چیزی رو داره از دست میده و به همینجاست که نگاتیو پانیشمنت به معنی محروم کردن یا ممنوع کردن یه انسانه از چیزی که ضروری حیاتی لازم براش نیست و نگرانه و مضطرب و پریشانش نمیکنه و جنبه شادی و لذت داره و محروم کردنشه. بنابراین اون کاری که شما میکنید قرار هست موجب ناراحتی بشه، نشدید ولی قراره بشه. و معمولا اگر بخواید از راه تنبیه حرکت کنید به جای پوزیتیو پانیشمنت که تنبیه مثبته که مثلا فرض کنید پشت دستش بزنید که حتما غلطه، اون بهترین کاری است که میتونید بکنید که از صحنه دورش کنید و محروم و ممنوعش کنید، از ماشینی که باش بازی میکنه یا از فرض کنید استخری که درش هست که بیاد بیرون دیگه نمیتونه اونجا بمونه وقتی دوست داره، نه اون که باید بار منفی رو داشته باشه و الا نتیجه شما نخواهید گرفت. بالاخره انسان بر اساس آنچه که به عنوان اصل رینفورسمنت تقویت و پانیشمنت هست یا لذت و درده که همه مغز با اون کار میکنه عمل میکنه و به همین جهت است که من فکر نمیکنم مسئله خاصی باشه. بله خوشحالم.
من یه مسئله که آی دکتر اگه ممکنه است بگم، من کوچیک بگم
بسا.
این در مورد تغذیه اینا من چیز میکنم، به اصطلاح با مادرشون صحبت میکنم، چیزایی که از شما یاد گرفتم و شیر میکنم، ولی ایشون خیلی نگران چیزی که اینا میخورن، به خصوص پسر چون اسپگت داره، اگر که مثلا ما اجازه بهش بدیم مثلا ممکنه اصلا فقط یه غذا رو یه ماه بخواد بخوره، و همینطور دخترم هم خیلی غذا نه، من هرچی بهشون میگم به اصطلاح پارتنرم میگم که خیلی مهم نیست، یه مسئله فیزیکی رو اموشنال نباید بکنیم هرچی، مثلا ایشون رفته یه متخصص تغذیه دیده و اونا گفتن که این تغذیهشون خیلی ناجوره اینا و اصلا خطرناکه و اینا باید اینو بخورن اونو بخورن و اینا، توصیه خاصی در این زمینه دارید؟
خب بله ببینید عزیز، اولا تو این گونه موارد یک همیشه من دارم درباره شرایط عادی و بچه های عادی صحبت میکنم، همینقدر که شما گفتید کسی اسپرگر داره و بعدم برخی از انواع اسپرگر که به یه چیزی گیر میده، خب شما اونجا یه مسئله دیگری دارید، شما با یه بچه عادی در شرایط عادی روبرو نیستید. دوم در این گونه موارد با توجه به بالانس و توازنی که باید باشه، چون مسئله غذا در بیشتر آدم ها ای بسا بیش از 95% به صورت طبیعی کار خودش رو به درستی انجام میده و دخالت ما موضوع غذا رو تبدیل به مسئله روانی میکنه و حتما غلطه، معلومه که اونجا عرض من این است که کاملا این آزادی رو رعایت کنید که موضوع فیزیکی رو که میشه و بدن خودش بهترین تصمیم رو میگیره رو تبدیل به مسئله روانی نکنید. ولی اگر به هر دلیلی یه بچه خواست حال عادی طبیعی رو که معمولا در این گونه موارد مربوط به تغذیه درسته بشکنه، حالا من و شما نمیتونیم در مقابلش ساکت باشیم. در جهت انتخاب نوع غذا در شرایط عادی میشه عمل کرد، ولی وقتی شما به من میفرمایید یه بچه اسپرگر داره و مغز به گونه خاصی کار میکنه و بعدن میتونه در مسیر عدم استفاده از یه موادی بهش ضربه بخوره، چون بدن مانند بدن عادی پاسخ و یا فرمانی در جهت گرفتن اونچه که لازم داره صادر نمیکنه، خب مسئله است. این درست مثل بچه‌ای مونه که پا شکسته، من و شما ناچار باید بغلش کنیم، ولی به صرف این که بچه ها باید خودشون بدوند و قرار نیست بغل بشن از یه سنی که گذشت، خب سر جای خودش هست ولی نه در شرایط غیر عادی. بنابراین اونجا شما میتونید قابلیت انعطاف داشته باشید. نتیجتا اگر مسئولین تغذیه معتقدن این مقدار غذا کافی نیست و کاملا میتونه آسیب بزنه، حتما نظر اونا درسته. ولی باید در این حال هم بدونیم که مسئولین تغذیه بیشتر به بالانس غذایی ممکنه نگاه کنن. نتیجتا وقتی که به حد یه ذره عادی تر میرسه، 5%، 10%، 20% هم میشه، اونقدر نسبت به نظر اونا حساسیت نداشت، برای که اونا به دلیل تخصصشون در اون مسیر میرن و بالانس تو این زمینه اون ترکیب اصلیست که خدمتون عرض کردم. ولی طبیعی است که شما در اونجا باید رعایت همه این اصول رو بکنید و بهترین رو که معمولاً میتونه کمترین فقط بد باشه رو انتخاب کنید. اینه که من فکر کنم توجه به اونم ضروری است. اگر به شدتی که شما فرمودید، اگر بگن ترجیح اینه بهترینه، خب در اون صورت میشه اصل روانی رو اول گذاشت و مسئله غذا رو دوم. ولی اگر مسئله غذا موضوع سلامتیه و مسئله آسیب جدی فیزیکیه، خب معلومه اون به یک بار اول میشه و مسئله روانی دوم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر خیلی متشکرم. مرسی.
خواهش می‌کنم. شما هم همینطور هستید. خدافظ شما. چگون اجمن با ما باش.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می رسانم زمان شروع ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می باشد. برای اطلاعات بیشتر و نام نویسی رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از شرمای دکتر.
سلام بفرمایید قربان.
قربون شما. یک دنیا ممنون. ضمن عرض سلام و خسته نباشید. راجع به نوام میخواستم یه سوال کنم. نوه 2 سال و 4 ماهه دارم. میخوام یه سوال کوچیک از شما بکنم اگه اجازه
بفرمایید. نوه پسریست یا دختری؟
نوه دختریمه ولی پسره. نوه دختریمه.
اون وقت فقط یه دونه بچه هست یا بیشتر؟
2 سال و 4 ماهشه و پسر هم هست.
نمیدونم خواهر و برادری داره یا نداره؟
نداره، خود تک فرزنده.
بله میفرمونی.
بله، اصلا دخترم میخواد اینو به پری اسکول بذاره. اولا میخواستم ببینم میتونه هفته 3 نصف روز بذاره، چون خودش 3 روز میره سر کار، میخواد 3 نصف روز اول بذارتش تا سن بالا که تمام وقت بذاره.
نه، من فقط با 1 ماه 3 روز موافقم، برش حتما باید 5 روز باشه، به 2 دلیل. اولا نظمی است که در ذهن و زندگیش پیدا میشه. دوم این که بچه‌ها وقتی یه روز مدرسه نمیرن، فردا که میرن دوستاشون راجع به دیروز که اتفاق افتاده حرف میزنن، اونا ازش بیخبرن و به همین جهت است که احساس غریبگی و خارج از به اصطلاح اون دایره میکنن. نه، من برای بچه 2 سال و 4 ماهه هفته 3 روز رو فقط برای 1 ماه و بعدش هفته 5 روز رو باش موافق.
سن بالا چه موقع میتونه تمام وقت بره آی دکتر؟
دو تا موضوع مرتبطه. یکی این که میل بچه به بودن در اونجا، سوشیالیزیشنه. چون ببینید برخی از بچه‌ها وقتی میخواد از این محیط ها بیاد، چون نمیخوان بیان، خب معلوم وقتی نمیخواد بیاد باید گذاشته. یه زمانی هست که بچه امانش نیست که از اونجا بیاد بیرون، خب معلومه که اون رو باید به حساب آورد، این مشکلی هست باید رفع کرد. ولی مادام که او اشتیاق نشون نمیده یا نمیخواد بره، خب معلومه زمانش کمتر. دوم که واقعا مادر پدر چه برای خودشونم بهتره، مثلا فرض بفرمایید اگر دختر شما بهتره و براش خیلی فرق میکنه که مثلا تا کمی دیر وقت کار بکنه، خب میتونه فرزندش رو برای مدت طولانی تری بگذاره. ولی اگر فرقی نمیکنه یا اونقدر فرقی نمیکنه و ضمناً بچه هم کمی ممکنه حالت حوصله سر رفتن و بیقراری حالا به هر کدامش نشون بده، خب برمیگره. ببینید در این گونه موارد مثل رانندگی است که شما سرعت رو کم و زیاد میکنید. یه حدی داریم که تو فریوی فرض کنید سرعت رو خیلی کم نکنیم یا خیلی هیچ جا زیاد راه سرعت نریم، ولی تقسیم فلکسیبیلیتیش به اون صورته. فعلا مثلا فرض بفرمایید از حالا اگر شروع کنن برای امسال تا 3 سال و فرض کنید 4 ماهگیش یا 3 ماهگیش که بعد هست، بعدم میشه تصمیم گرفت راجبه مدرسهش. ولی فعلا پیشنهاد من هفته 3 روزه برای 1 ماه و بعدش هفته 5 روزه در حد 3 تا 4 ساعت. مخصوصا بسیاری از بچه ها اگر مثلا 8 تا 12 باشه خیلی متفاوته تا اینکه 9 تا 1 باشه یا یه ذره دیرتر باشه، اون زمانی که بچه ها قرار اونجا بخوابن، چون موضوع خوابیدن و نخوابیدن برای بعضی از بچه ها خیلی مسئله است و باید مطمئن بود از این بابت هم که برخی از این مهد کودک ها بچه ها رو به خوابیدن به نوعی وادار میکنن، کمی ممکنه مفید ولی بیشتر میتونه اگر بچه ناراضی باشه مضر باشه.
اون وقت آی دکتر اگر انگلیسی بلد نباشه در مدرسه ای که میره باید معلمش ایرانی باشه تا بتونه ترانزیشن اجستمنتشون به خوبی انجام شه؟ آیا شما پیشنهاد دارید در باره ترانزیشن؟
نه ببینید عزیز، این ماجرا باید به وقتی شما در اگر در امریکا تشفید که به نظر چنین میرسه اصلا قاعده کار این گونه نیست. قاعده کار این قاعده کار جان
در شمال کالیفرنیا
است. نه ببینید عزیز، قاعده کار این است که بچه ها تا 16 ماهگی بهتر است که فقط و فقط با یه زبان آشنا بشن که پدر مادر اگر ایرانی هستن فارسی است، ولی از حدود 18 ماهگی به بعد، یعنی یه ذره فلکسیبیلیتی میشه داشت، قرار است که مقدار لغت های انگلیسی رو بچه ها بدونن و جملات دو کلمه ای، حالا که مثلا گشنمه یا آب بیار یا اونو بده، اینا رو بتونن به زبان انگلیسی بگن، در حدی که به دو سالگی میرسن که تعداد این لغت ها معمولا 100 تا 150 تاست. و بعدم از دو سال به بعد باید به تدریج وارد محیط آموزشیشون کرد، یعنی باید زبانش رو درست کرد و فرستاد. یعنی بچه دو سال و چهار ماهه به نظر من یه چیزی نزدیک تو دنیای امروز 600 700 تا 600 تا لغت باید بدونه و توانایی جملات دوتایی رو حتما باید داشته باشه. بنابراین بدون اینکه زبان رو بدونه نباید گذاشتهش، و این انگلیسی رو باید توی محیطی که جنبه از یه طرف قالب نداره، یعنی بچه میتونه فارسی انگلیسی حرف بزنه، مثلا با بچه‌هایی که هم سن و سالش هستن که هر دو تا زبان رو یا پدر مادر رو حرف میزنن، و یا توی محیطایی که فقط میتونه شاهد گفتگوی دوربریاش باشه، مثل محل‌های بازی که خب آدم میتونه بازی بکنه ولی خیلی حرف نزنه، گفتگوی دیگران رو شاهد باشه، به تدریج وارد مرحله زبانش کرد. بچه‌ها رو بدون اینکه به زبان آشنا باشن نباید فرستاد. تا اونجایی که من عرضم اینه که اگر بتونیم بین تا 3 سالگی یه روزی 3 تا 5 ساعتی در معرض زبان انگلیسی قرارشون بدیم، و بین 3 تا 4 سالگی تقریبا 8 ساعته، برای اینکه بچه در 4 سالگی بر اساس قواعد قبلی 1600 تا لغت، ولی حالا روی 2100 و 2300 تا لغت و جمله بندی ها باید رسیده باشه، و الا تو زندگیش در مقام رقابت و زندگی با بچهای همسن و سالش دچار اشکال میشه. موضوع زبان مسئله همه زندگیه، و اینه که باید رو زبان کار کرد. حالا اگر پدر و مادر خودشون زبانشون خوبه و مشکل یک کمی لهجه و اینها به اون صورت ندارن، خودشون هم میتونن یک کمی درگیر بشن، گرچه غالب اوقات خودشون باید فارسی حرف بزنن، ولی به فرزندشون اجازه بدن که انگلیسی جوابشون بده. ولی اگر خودشون مسئله فرض کنید زبان دارن که به نظر نمیرسه داشته باشن، بهترین کار این است که با بچهای دیگری بگذارن که دو زبانن. ولی اینکه به من بفرمایید به یه مدرسه اگر بره که معلمینش فارسی باشن و با هر دو زبان آشنا هستن، بچهای دیگه هم فرض کنید ایرانی امریکایی هستن، اون احتمالاً برای دو تا سه سالگی حتی سه تا چهار سالگی میتونه بهترین انتخاب باشه.
اون وقت اگر لهجه معلم چقدر مهمه برای
نه خیلی مهمه نه 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 ببینید من دیگه تو امریکا امیدوارم کسی حمله بر چیز دیگه ای نکنه. من تو امریکا دیگه اینکه کسی به بچه‌م بخواد با لهجه دیگری انگلیسی یاد بده هرگز اونجا نمیفرستمش. نه تنها مسئله زبانی، مسئله فرهنگی. من به همین جهت است که امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. میدونم مثلا در شهری مانند لس آنجلس ایرانیان عزیز و ارجمندی هستن که در مناطق زندگی میکنن که ای بسا 30%، 40%، 60% بچه ها به کشور دیگه تعلق دارن. من با این مدارس اصلا راحت نیستم. من فکر کنم اینجا خطر به هم ریختگی بچه ها به دو دلیل وجود داره. یکی فرهنگ متفاوت، و اینکه اون بچه‌ها به زبان دیگری صحبت میکنن که فرزند ما گرچه ممکنه برخی از اونها رو بفهمه یا مدلمون خوش باشه که حالا کره‌ای هم داره یاد میگیره یا اسپانیش هم یاد میگیره، ولی من فکر میکنم ضربه های نظام استدلالی و یه مقدار روانی سنگین و شدیده. دیگه تو امریکا اجازه بدید بریم یه جایی که امریکایی‌ها باشن. دیگه تو امریکا حالا یه دفعه عرض کنم که حالت اینترنشنال بودنمون رو مبنای برای بچه ها قرار ندیم. خیلی این چیزها بعضیش بسیار بسیار نه تنها خوبه، ضروری، لازم، اخلاقی، انسانیه که ما همه انسان ها رو یکی بدانیم، برای که واقعا عین هم هستیم. ولی وقتی به کودکی میرسه اصلا، یعنی اونجا ماجرایی است که بچه رو نباید گیر کرد، انداخت و گرفتار کرد به بهانه باورها یا انتظارات و اعتقاداتی که داریم. اینی که من نه، اصلا من با مدرسه‌ای که معلمش بخواد مال جای دیگه اصلا باشه مسئله دارم. به همجرد است که بهترش این است که بفرستنش بنشه محیطی که معلمین امریکایی یا ایرانی امریکایی که حداقل خاطر اون آسوده است بچه به دلیل ایرانی امریکایی بودن موضوع مسئله و مشکلی پیدا نمی‌کنه.
ببخشید دکتر، آیا بهتره حالا به مدرسه بره یا سن 3 سالگی؟
نه نه حتما از 2 بچه‌ها باید برم، اصلا وقتی بچه تکن، البته پسر بچه ذره دیرتر، شاید 2 سالگیه الان کمی هم دیر شده، دختر بچه اگر بود حتی 22 ماهگی برای که بچه ها دخترها جلوتر هستن، نه باید بره عزیز، برای که اونا باید اجتماعی بشن، اصلا ماندنشون تو خونه کار درستی نیست، به پدر و مادر وابسته میشن، معتاد میشن و بعدم از بقیه بچه ها عقب میفتن.
بعضی از مدارس میگن که مثلا بعضی از این مدارس میگن باید پادی ترین بشه تا قبولش رو
کنن. خب آخه پادی ترینینگ رو معمولا بچه ها میتونن بین 2 تا 3 سالگی حتما داشته باشن، خب اون کار رو هم بکنن. به نظر من پادی ترینینگ برای بچه 2 سال و 4 ماهه، البته دختر بچه ساده تره، ولی پسر بچه هم بهتره انجامش بدیم اگر برش آمادگی داره. اگر آمادگی ندارم معمولا ظرف 1 ماه میشه آمادش کرد به تدریج. من توی سیدیا اینا رو مقدار توضیح دادم به دلیل اینکه اگر به درستی برخورد نکنیم بعدا میتونیم گرفتار بشیم و مسئله آفرین باشه.
چون بعضی یک مدرسه هست که 2 سال و 9 ماهگی میپذیرنش، منتها میگن پادی ترین باید بشه. لاخواستم ببینم.
نه من خیلی، ببینید من این نکته رو عرض کنم، من دلم میخواد بچه ها برن اینجا بازی کنن، من خیلی به محیط آموزشی و علمی نه تنها مسئله اعتقاد نیست، اصلا درست نمیدونم. یعنی من فکر میکنم که بچه ها قرار برن یه جایی، وقتی مدارس یه مقداری مقرراتی از این قبیل وضع میکنن، بعدش هم به دنبال خودش یه مقدار میخوان دانشمند یا به نظر من برده درست کنن، خیلی باش راحت نیستم. من ترجیح میدم بره یه جایی بازی باشه و خوب و خوش باشه، برای که از اون طریق هم بیشتر و بهتر رشد میکنه. به حال وقت برای این که من چیزای یاد بگیرم بعد از 7 سالگی وجود داره، قبل از اون غیر از زبان واقعا چیز دیگری بچه یاد نگیره. زبان و بازی، این دوتا، بازی و زبان، این دوتا موضوع اصلیست که اگر بلد باشه زندگی رو برد.
خب آی دکتر میتونه، این آخری سوال منه، میخوام بگم میتونم بزننش یکی از این پری اسکولای معمولی مثلا تا 5-6 ماه بمونه که به سن مثلا 2 سال و 9 ماه برسه پادی ترنم بشه، بعد انتقالش بدم به اون پری اسکولی که
نه من فکر کنم این انتخاب بهترینه، برای که بچه ها تا سن 6-7 سالگی جا به جا شدن مدرسه هاشون فقط بعضی از اوقات 1-2 روزی براشون موضوع و مسئله است، بعدش نخواهد بود، نه هیچ اشکالی نداره به نظر من، ولی تو خونه نگه داشتنش کار درستی نیست.
درسته، دست
بتاونش
مدرسه، حالا مدرسه شو
بعدن عوض بکنن ایرادی نداره. نه اصلا، در این قبل از 6-7 سالگی اصلا.
بله، قربونت برم. دکتر یک دنیا ازتون ممنونم، اینقدر محبت دارید نسبت به همه ما ایرانی‌ها.
لطف کردید. سلام می‌کنم. لطف کردید.
قربون شما. خیلی ممنونم آقای دکتر. من اگه بخوام این توی کامپیوتر شما صداتون رو بشنوم، کی میتونم این صدا رو
ببینید؟ کارشو بفهمم. این عرض کنم که این برنامه اولا امشب پخش میشه، ولی روی هولاکوی آرکایو و رازهاونیازها.com فردا احتمالاً خواهد بود تاریخش رو بزنید. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام علیکم.
سلام بفرمایی.
حالتون خوبه؟ من ایران تماس میگیرم قربان
جان.
خدمتتون از اول یه گلگی داریم که اولویتی برای این کسانی که از ایران تماس میگیرن داشته باشید، خیلی بهتر آید.
خب آخه من اولا یک نمیدونم، دو وقتی که عرض کنم دوستان میآیند و میروند بعد مجبورم یه ذره رعایت کنم، تا حدودی رعایت میکنم، نه کامل، ولی بله نه نه به اون خاطر نیست. بعدم به هر حال فکر کنم دوستان ایران اگر صبح تلفن کنن وقت خوبه، شبای این موقع باید بیخواب باشن، حالا یه ذره بیخواب تر بشن. خونه لطف دارید، ممنونم.
خلاصه از من 30 سالمه، فرزند اول یه خانواده 4 نفره هستم با یه برادر کوچیک‌تر 6 سال از خودم کوچیک‌تر، با اختلاف سنی زیاد نسبت به پدرم 35 سال از من بزرگتر، مادرم 15 سال از من بزرگتر. خدمتتون عرض شود که الان سوال اولم اینه که با توجه به اینکه آدم یک رابطه عاطفی و احساسی عاشقانه با یک دختر خانم در گذشته داشته باشه و تمایل من نسبت به اون خانم بیشتر بوده و اون رابطه به هر دلیلی کات شد، در حال حاضر یک رابطه دیگر ایجاد شده که این رابطه برعکسه، حدودا 60-70% از طرف خانم علاقه وجود داره، 30% از طرف من، با توجه به اون تجربه احساس عاشقانه در گذشته از سوی من به طرف اون خانم، آیا این به نظر شما صلاح هست که این مسئله الان برعکس شده؟
نه من به برعکسش کاری ندارم، چون اصلا با مقایسش
احساس تاس خوب گذشته به نظر شما میتونه تاثیر منفی در ارتباط
خیلی نه 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 صبر کنید نه شما همین عرض کنم. من اصولا بحث مقایسه کار خطر رو من دلیلی که با تجربه های از این قبیل مسئله دارم مقایسه است. من شاهد هزاران زندگی برهم ریخته و برباد رفته شدم که اگر مبنایی برای مقایسه نداشتم و این گرفتاریارم نمی داشتیم. مقایسه بی‌معنا. بنابراین ابدا شما قبلی رو با بعدی مقایسه نکنید. علتشم این است که اصلا دو تا انسان متفاوت بودید هر دو، حتی شما، و دو تا رابطه مختلف، یعنی هیچ ارتباطی نداره. این اول. دوم این که شما حرفتون این است که در رابطه قبلی عشق و محبت بیشتر از جانب شما بود نسبت به ایشون تا ایشون نسبت به شما. خیلی خوب، این بوده، این به عنوان یه چیزی در اونجا بوده که خوب و بدش هم جای گفتگو داره، ولی مهمتر از همه اونا که ختم میشه روی این حرفایی که شما میزنید است که اون رابطه تموم شد. و وقتی رابطه تموم میشه در حقیقت اون جنازه رو باید برد و خاک کرد و دیگه در آوردنش و مقایسه کردنش کار درستی نیست. ضمناً باید یه مدتی ازش بگذره که سبب بشه ما از اون پاک پاک بشیم و حالا بتونیم دیگری رو به زندگیمون راه بدیم. یعنی این از اون مواردی است که یه ظرفی است که درش چیزی خوردیم که ماده دوم دیگه اونجا اومدنش حتما غلطه. پس باید شما پاکش کنید و بعدم شما فکر بکنید که یه دختر خانمی هر وقت شما رو میبینه هر کاری میکنه فکر کنید شما تو ذهنتون دارید با اون مقایسهش میکنید. مطمئن باشید دیر یا زود میره، چون فرقی نمیکنه که یه کسی تو زندگی شما باشه یا یه کسی تو ذهن شما باشه، وقتی به صورت فعال هست مسئله. اما اینکه شما من بفرمایید دومی حالا علاقه بیشتری به شما دارد تا شما به او، برای تصمیم گیری موضوع مهمیه. برای تصمیم نگیری خوش به حالتون کسی اینقدر شما رو میخواد. حالا به این خاطر روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتونو با هم ادامه. شنگ و رجمن با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
آموزشگاه خلبانی آنکور، بزرگترین مدرسه خلبانی در فرودگاه ونایز. در مدت کمتر از 2 ماه می توانید مدرک خلبانی خود را به دست آورده و به بیشتر از 2900 فرودگاه در آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی دسترسی مستقیم پیدا کنید. آنکور فلایت با در اختیار داشتن بیش از 20 هواپیما در مدل های متفاوت، سیمولیتور های فول موشن، کادری مجرب و محیط دوستانه، از هموطنان عزیز دعوت می نماید که با شرکت در کلاس های خصوصی مدرک خلبانی خود را زیر نظر Federal Aviation Administration FAA در سطوح پرایوت و یا کامرشال دریافت نمایید. ساعت کلاس ها بر اساس وقت شما تعیین می شود. آنکور فلایت 7 روز هفته در خدمت دوستان خواهد بود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر از وبسایت flightschool.la دیدن نمایید و یا با تلفن 888-359-5869 تماس حاصل نمایید. آنکور فلایت 888-359-5869.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خدمتتون هست که حالا در مورد این دختر خانم، من به شخصی سری ملاکایی رو قرار دادم، اکثرا هم به قطعیت رسیدم. فقط بگی مشکلی من اینجا برخوردم که این حالا مشکل چیه، مزیت هسته باشد از طریق وضع مالی خانواده نسبتا خوبه. من به نقل از پدر این خانم از من خودش شنیدم که پدر من در مورد شخصیت من قضاوتی داره که به این شکل میگه که با توجه به این که تو در زندگی حال حاضر خودت خونه پدرت رفاه نسبی داشتی و از اون جایی که اون شخصی که من مدشان رو معرفه میکنی دوچار همچین وضع مالی خوبی نیست، به نسبت من با توجه به شناختی که از تو دارم تو در آینده به دلیل این تفاوت و مقایسه دوچار مشکل خواهی شد. حالا تمام چیزهایی که من برای این خانم ملاک فراز دادم، از سلامتش، از مقید بودنش، از راستگو، حالا یه سری مسائل کلن در حد خودم آدم مقید نیستم، متدین نیستم، ولی به شرعیات پابندم چون در جامعه ایران داریم زندگی میکنیم. از نظر من نمره قبولیت فقط تنها چیزی که این واسه فکر منو مشغول میکنه که در مورد این آدم این نظر پدرش میتونه در آینده درست
حالا بگنه. اولا من ممنونم توشم که این بلندتر بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم عزیز. بله. اولا اینشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون خدمتتون هست که دو تا خواهر دیگه دارند که دو قلو هم از ایشون 5 سال بزرگتر و یه برادر دارن که از ایشون 2 سال کوچیکتر.
بعدم به من بفرمایید که فکر شما اینه که فرض کنید اصلا موضوع شما منتفی باشه، واقعا اون پدر در جهت مواظبت از دخترش بعد از ازدواج نقش مالی رو میپذیره یا اینکه از اوناییست که دیگه رفتی خونه شوهر به من هیچیش مربوط نیست؟
نه میپذیره.
یعنی شما فکر کنید که احتمالا ممکنه شما رو در یه جهاتی کمک مالی هم بکنه؟
این احتمال وجود داره و اصلا نگفته نماند با توجه به شخصیت من و با توجه دارم پس ذهنم رو برای شما شفاف میکنم، با توجه به این که من پدری دارم که در گذشته هیچ وقت منو حمایت نکرد، وجود پدر رو احساس نکردم، رابطه عاطفی احساسی هیچ چیزی بین پدر من نبود، اصلا این نمود پیدا کرده این چیزی که شما میفرمودی الان، این احساس من رو خوشحال میکنه که پدر این خانم شاید در آینده بتونه تأثیر مثبت پدرگونه ای برای من داشته باشه.
ایشون چند سالشه میدونی؟
ایشون 31 سالشون، 1 سال از من بزرگتره.
و پدرشون چند سالشونه؟
پدرشون 63 سال.
به من بفرمایید که چه مدتی شما با هم آشنایید؟
خدمتتون هست شود که 5 6 سال پیش حدوداً 8 ماه با هم ارتباط داشتیم. این رابطه 5 سال کات شد تا 1 سال پیش تا حالا دوباره شروع شد.
به من بفرمایید شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من یه فوق دیپلم خوندم ولی کارم آزاده و غیر مرتبط با رشته تحصیلی.
ایشون چی؟
ایشون هم همرشته منن ولی خب بر حسب اتفاق خدمتتون عرض شود که ترم آخر داشت دانشگاه، با این تفاوت که من 12 سال پیش درس خوندم.
نه ایشون همون فوق دیپلمو میگیرن یا لیسانس میشن؟
فوق دیپلم ترم آخرشن در دانشگاه.
اما فرض کنید اگر زندگی شما داره با 500 هزار تومان میگذره، زندگی اونا با چقدر داره میگذره؟
زندگی ما خانواده رو میفهمم.
آره کل خانواده شما 500 هزار تومانه.
شاید با 3 میلیون تومان.
یعنی 5 6 برابر شما.
بله.
خب حالا این دختر خانم به شما علاقمند، اگر من از ایشون بپرسم دو سه تا چیز فوق العاده خوب شما چیه که به شما علاقمند شدن، پاسخ شما من چیه؟
خدمتون از شود که یکی این که دوستش دارم، اول اینو میگه. خدمتون از شود که نکته بعدی این که آدم بیرونی چیه، یعنی صاف و ساده ایم. اگر بد باشم بد اینو میگم، گله من باشم گله میکنم و یه چیزی پنهون نمی کنم. و نکته سومی که پیگیر کارم، یعنی تلاش میکنم، از کار ترسی ندارم.
خب میدونم از کار ترسی نداری ولی از نتیجه کارتون راضی هستی؟
خب در حال حاضر با توجه به وضع اقتصادی کنونی جامعه نه، ولی خب ما همیشه در تلاشیم دیگه، همیشه در حال کاریم.
خب حالا به من بفرمایید که دوتا چیزی که خیلی در ایشون نمیپسندید چیه؟
نمیپسندم؟ راستش رو بگم خدمتون، فقط اون مقام قیاسیه که در ابتدا عرض کردم خدمتون.
نه آخه اصلا اون که عزیز، اون که اصلا یه ذره اون اصلا ظلمه.
بله
ببینید اون من به یه کسی برگردم بگم ببین دختر، من یه دختری رو دوست داشتم ولی تو رو اونقدر دوست ندارم، بعد اون دختری که من دوست داشتم مثلا منو گذاشت و رفت ولی حالا من هنوز به اون فکر میکنم. خب دیگه از این به قول معروف به اصطلاح خودمون بیمعرفتی بیشتر نمیشه کرد دیگه.
بله درسته، من دارم واقعیت رو عرض میکنم، درسته بیمعرفتیه ولی خب واقعیت رو باید عرض میکنم. خدمت مثلا یک چیز دیگه که این که از من بزرگتره حتی یک سال.
نه اون که اصلا معنایی نداره. حالا بذار ازتون این سوال رو بکنم، چرا دفعه قبل به هم زدید؟
من دفعه قبل تو دقیقا به این نتایج مثبت نسبت به این خانم رسیده بودم ولی اون زمان احساس میکردم اگه ادامه بدم به این ارتباط خیلی زود به ازدواج ختم میشه، چون اون زمان سر پرشوری داشتیم در دوران جوانی، حالا خیلی دوست داشتم پابند بشم.
حالا به من بفرمایید چقدر اون زمان به هم از نظر فیزیکی و جنسی نزدیک شدی؟
اصلا چون ایشون اصلا شرایطش وجود نداره، یعنی دختره.
نه از این بابت که من خوشحال هستم. حالا به من بفرمایید چه مدتی است اون رابطه قبلی تموم شد؟
اون خدمتتون
هست که کمتر از دو سال. آخه یه ذره زود شد، نه اینکه بگم زود شروع کرد، چون به هر حال نشون میده مثلا چند ماهی گذشته بوده که با این خانم ارتباط
گذشته
بود. اون خانم ازدواج کرده رفته یا هنوز هست؟
نه ازدواج نکرده.
دلیلی که دلیلی که او یا شما از او جدا شدید چه بود؟
اون ارتباط اون بنده خدا از فامیل بستگان بودند که اصلا قطع ارتباط ما باعث قطع ارتباط فامیلی هم شد. یک سری از این ارتباطات به اصطلاح عامیانه خودمون خاله زنتی باعث به هم خوردن اون ارتباط شد.
یعنی شما دو تا آدم بزرگسال خودتون دست خاله
خاله زن. متاسفانه من که خب تلاش کردم ندارم ولی خب چند به یک بودم.
حالا اگر من به اون دختر خانم مراجعه کنم بگم دوتا عیب شما چه بود، من چه میگه؟
پول نداشتم به اندازه‌ای که اون خانم. اون خانم حالا جالبه وضع اقتصادیش از ما ضعیف‌تر بود ولی انتظار داشت که شوهر پولدار و با فول فرنیچر به صلاح هم به خودمون همه چیز داشته باشه و ملک و خونه و ماشین و مغازه و کار کنیم.
خب حالا این دختر خانمی که شما عیب و ایرادی هم روش نگذاشتید، شما هم خیلی دوست دار و از شما عرض کنم امکانات نمیخواد و پدری داره که شاید امکانات هم بدن. خب شما البته ماجرای احساستون رو متوجه هستم و من ببینید آخه برخی از اوقات شما چون بچه اولی یه مقداری به غرورتونم برخورده و میخواید این عشق رو در ذهنتون یه جوری زنده نگه دارید یا اون احساس رو و اون هست. بعدم ضمناً چون فاصلتون با برادر زیاده اینکه یه کسی رو از شما بگیرن بهتون خیلی بر میخوره، چون وقتی که برادر آمده 6 سال کوچکتر پدر مادر از شما گرفتن دیگه، و به خاطر اینکه پدر مادر از شما گرفتن شما از اینکه چیزی که دارید رو بهتون ندن یا ازتون بگیرن
داخل پرانتز ببخشید اینو عرض کنم، این تصور رو که مثلا پدر و مادر رو از من گرفتن اون شکلی هم خیلی نبوده، چون مثلا من از دوران کودکی وجود پدر رو احساس نکردم.
آخه پدر رو احساس نکردم آخه نه وجود پدر است. آخه ببینید فاصله سنی پدر و مادرم نزدیک 20 سال بوده، درسته؟
بله.
خب ببینید مشکل شما اونجا فراوون داشتید، یعنی میخوام به شما بگم که برای شما موضوع اصلی و اصلا الان، یعنی میخوام یه چیز دیگه به شما بگم، این که شما او رو نگه داشتید به خاطر خوبی او نبوده، بهتون برخورده و به همین جهت است که حالا یه کسی که شما رو میخواد اوائلش مقداری از وحشت این که شاید یه روزی به دلیلی منو نخواد داری در مقابلش مقاومت کنید. حالا به من بفرمایید چقدر خانواده، اگر آیا واقعا خانواده ایشون فکر کنید مثلا با ازدواج شما مخالفن یا اینکه فقط پدر داره میگه که من نگرانم؟
نه ولی پدر به قول معروف میگه که این نظر منه، ولی شما اگر میخواید انجام بدید خب پای خودتون انجام بدید، یعنی به مادرش میگه، به خواهر بزرگترش میگه، میگه این نظر منه، من دخترمو میشناسم.
خب البته ایشون دختر چون یکی به آخر است و سومی است راست میگن، یه مقداری همیشه از طریق این چه کار برای من میکنی آدمو میخواد امتحان کنه.
عجب.
یعنی اونجا اون هست، یعنی اون یک کمی سطح انتظار و توقع بالاست. ولی ببینید مثلا فرض بفرمایید، اگر مثال عرض میکنم، اگر پدری باشه که بگه من یه خونه میخرم شما توش زندگی کنید ولی مالکش خودش باشه، که سرمایه گذاری است ولی یه دفعه 60-70-80% هزینه شما رو از بین میبره.
منم درست این نگاه رو دارم که شاید این قضیه انجام بشه، ولی خب واسه منم سخت و سریده که همین ابتدای امر.
حالا این خونه خوب باشه شما خیلی
نه خب
چون آخه من یک کمی هم اقتصاد خوندم و میکنم آدم پرکتیکالی هستم، بعد آدم دخترش رو که میده حالا یه خونه ای هم بده دیگه چی میشه؟
نه میشه دیگه سال پرکتیکالی دکتر داخل رو بخصیبت نشد که من یه مطلبی میخواستم از کنم که من خیلی پیش میاد مرجع رو گم میکنم، درست و غلط رو گم میکنم، یعنی کاری که دارم انجام میدم به خیلی بهش فکر میکنم که آیا درست هست یا نیست. مثال بزنم خدمتتون، مثلا من یه طلبی از شوهر خالم دارم، فشار میارم ازش بگیرم، مادرم برام میگه که تو به این آقا که فشار میاری خاله تو که خواهرم من بچه رو زنگی برمیره، انسانی رابطه فامیلی نمیگنجه تو اینطور بشه.
الو، متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز. حالا شاید یه وقت دیگه صحبتی بکنیم، گرچه من هم امروز باید کمی زودتر برم، همونطور که روزهای دوشنبه آقای دکتر رادی مصریانی 5:40 رو در اختیار دارن، خوشبختانه امروز هم آقای فرانکلین مهری مشاور سرمایه گذاری و مالی این وقت رو خواستن و همونطور که عرض کردم ما پروفشنال آورز نداریم، ولی واقعا به نوعی مایل هستیم که دوستان خوب و عزیز بتونن حرفه خودشون رو در حدی که در 8 دقیقه یا 16 دقیقه است ارائه بدن، هم میزان شنونده بیشتری دارن، هم مفیدتر و موثرتر، هم به هر حال رادیو روال برنامه عادی خودش رو خواهد داشت و فقط کمی از اون بستر خارج میشه و تخطی میکنه. به همجاست که خوشحال هستم که حداقل شاید ماهی یک دفعه آقای فرانکلین مهری روزهای پنجشنبه از ساعت 5:40 تا قبل از پیام های ساعت 6 در خدمت شما و با شما هستن. از ایشون به خاطر شرکتشون و دادن اطلاعات مفید و جالبشون تشکر میکنم. اجازه بدید که منم همینجا از شما خداحافظی کنم. فقط یادآور میشم که هم برنامه‌های صبح و هم برنامه‌های بعد از ظهر ساعت 10:40 تا 11 و یا روزها ساعت 5:40 تا 6 برنامه من و بقیه برنامه سازان یا برخی از برنامه‌ها در اختیار دوستان هست. اگر مایل هستن میتونن اقدام کنن قبل از اینکه بس که دوستان دیگه به هر حال به نوعی گرفته بشه. با تشکر از شرکت دوستان در این برنامه و تأسف از اینکه باید برنامه رو زودتر به آخر برسونم برای دوستانی که روی خط هستن، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی‌های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوئن شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شپوله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop 818-765-5300 CBS Auto Body Shop عضو صفرش ایرانیان.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای مدیر کمپانی شانا اینشورنس 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برنامه ای از فرانکلین موری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال.
شنوندگان عزیز رادیو همراه با عرض سلام، من روزیتا بقایی هستم در خدمت آقای فرانکلین مهری. ایشون سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال هستن که همون کارشناس امور مالی هستش. آقای فرانکلین مهری از سال 1999 تجربه در زمینه امور مالی، تخصص در برنامه ریزی مالی، برنامه ریزی بازنشستگی و سرمایه گذاری دارن. تمرکز ایشون کار کردن با افراد بالای 50 سال هستش. ایشون دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری هستن. آقای فرانکلین مهری مشاور سرمایه گذاری یا Investment Advisor Representative از شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. جناب فرانکلین مهری تحصیلات خودشونو در زمینه مالی و اقتصادی گذروندن و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستند. عضو MDRT Million Dollar Round Table که یکی از شناخته ترین انجمنها برای کارشناسای مالی در طول دنیاست و همچنین عضو National Speakers Association یا انجمن ملی سخنگویان و رانچو پارک روتری کلاب هستند. شما میتونین برای مشاوره با دفتر آقای فرانکلین مهری در لس آنجلس تماس بگیرین. البته سرویس های ایشون در کل ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند و نیویورک در اختیار شما عزیزان میباشه. شما میتونین برای مشاوره با دفتر آقای فرانکلین مهری در لس آنجلس تماس بگیرین. البته سرویس هایشون در کل ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، واشنگتن دی سی، ویرجینیا، مریلند و نیویورک در اختیار شما عزیزان هستش. شماره تلفن تماس با ایشون 310-446-3484 و 888-99 مهری یا 888-996-6474 می باشد. شما میتونین همینطور به وبسایت franklinmohri.com مراجعه کنید و ایشون عضو سفرشت ایرانیان و 50-50-100 هم هستند. جناب آقای مهری بسیار بسیار خوش اومدین.
سلام خانم بقایی، سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید و ممنون که به برنامه گوش میدید. بحث امروز رو راجع به برنامه‌ریزی بازنشستگی میکنم، مخصوصا برای افراد بالای سن 50 و مخصوصا برای افرادی که در شغلای آزاد هستند و به قول معروف سلف امپلوید هستند. دلیلی که راجع به صحبت میکنیم اینه که خب خیلی مهمه که واسه هر شخصی راجع به آینده خودش برنامه‌ریزی بکنه و وقتی راجع به برنامه‌ریزی بازنشستگی صحبت میشه، لغت بازنشستگی برای بعضی ممکنه معنی متفاوتی داشته باشه و بعضی اوقات حتی معنی منفی داشته باشه. صحبت از برنامه‌ریزی بازنشستگی این استش که شما و هر شخصی به یک سنی که میرسه لازم هستش که یک منبع درآمد به غیر از سر کارش یا بیزنسی که داره فراهم کرده باشه که بتونه رو منبع درآمد حساب بکنه و زندگیشو بگذرونه. و روش های مختلف هستش که هر شخصی میتونه انتخاب بکنه واسه پسنداز کردن و واسه جمع کردن منبع درآمدی یا پولی واسه آینده. امروز صحبت رو بیشتر راجع به حساب های بازنشستگی میکنم، برای که این حساب ها در به انگلیسی بهش میگن retirement accounts و اسمای متفاوتی میتونه داشته باشه. این حساب ها حسن مالیاتی و حسن های دیگه داره که بعضی از دوستان میتونن ازش استفاده بکنن و بعضی ممکن زیاد راجبش آشنایی نداشته باشن. نکته که مهم هستش اینه که اگر شما امروز برای یک شرکتی کار میکردید، خیلی اوقات از طریق اون شرکت به شما یک حسابهایی مثل 401k یا پنشن یا حسابهای بازنشستگی به شما فراهم میکردن، کارفرمان یا اون شرکت برای شما آماده میکرد که شما از این حسابها استفاده بکنید. و خیلی اوقات میبینیم که بعضی از افراد از پیچکشون یه مبلغ پولی هر ماه کم میشه و پس انداز میشه واسه آینده. وقتی که شما تو بیزنس خودتون هستید، در کار آزاد هستید و بیزنس خودتون رو دارید و سلف امپلوید هستید، مسئولیت این برنامه‌ریزی دست خود شما هستش. و اگر شما خودتون واسه آیندهتون پس‌اندازی نکنید، هیچ کسی نیستش که برای شما این کار رو انجام بده. و هر کدوم از شما، مخصوصا اگر بیزنس خودتون رو دارید، تو شرایط متفاوتی قرار گرفتید. نوع بیزنستون فرق میکنه، درآمدتون متفاوت هست، لول سطح مالیاتی که هر سال میپردازید متفاوت هست، طرزی که کورپوریشنتون استبلیش شده و درست شده فرق میکنه. بعضی از افراد اس کورپوریشن هستن، بعضی ها سی کورپوریشن هستن، بعضی ها توی شراکت هستن و پارتنرشیپ دارن و هر کیسی و هر شرایط هر شخصی متفاوت هستش. مهم اینجاست که شما بتونید ببینید که کدوم از این حساب ها و چه نوع حساب بازنشستگی برای شرایط شما مناسب تر هست و کدوم از این حساب ها به شما منافع مالیاتی بیشتری میده. این حساب ها اسمای متفاوتی میتونن داشته باشن. مطمئنن بعضی از این حساب اسما رو شاید شنیده باشید. قبلش به شما نام بردم حساب های 401k که معمولا از طریق سرکارتون این حساب ها باز میشه، ولی اگه شما کورپوریشن داشته باشید و یا بیزنس خودتون داشته باشید، امکانش هستش که 401k برای خودتون باز بکنید. بعضی از این حساب ها اسمشون هست Individual Retirement Account یا IRA و یا IRA هر جوری که تلفظش میکنید. و این حساب های Individual Retirement Account یا IRA انواع اقسام حساب های متفاوت، اسم های متفاوتی داره، مثل SEP IRA، Simple IRA، Roth IRA، Traditional IRA. و هر کدوم از این حساب هایی که من نام بردم قانون متفاوتی دارن و مقداری و میزانی که شما هر سال میتونید تو این حساب ها بپردازید و از مالیاتتون کم بکنید فرق میکنه. بعضی از این حساب ها شما رقم بالاتری میتونید در اون حساب ها بریزید، بعضی هاش کمتر است. و واقعا انتخاب این حساب ها میتونه یه ذره پیچیده باشه و خیلی یک کارشناسی که در این زمینه تخصص داره میتونه شما رو کمک بکنه، مخصوصا با همکاری با حسابدارتون. به قول من همکاری بین کارشناس مالی و حسابدارتون و شما که ببینیم که کدوم از این حساب ها برای شرایط بیزنسی شما مفیدتر هستش. و اگه بخوایم ما تاریخچه این حساب ها رو نگاه بکنیم، در واقع یک تشویقی هستش که IRS یا دولت برای مردم به وجود آورده که واسه آینده خودشون پول جمع بکنند. و جوری که این تشویق رو دارن میکنن بر اساس تکس بنفیت هایی که وجود داره، یعنی اون امتیازهای مالیاتی که بعضی از این حساب ها دارن. و با مرور کردن شرایط خود همجوری گفتم با کمک حسابدارتون و کارشناس مالی میتونیم تعیین کنیم که کدوم از این حساب‌ها به شما بیشترین منافع مالیاتی رو میده در درجه اول و به شما اجازه میده که اون مبلغی که نیاز دارید که واسه آیندهتون پسنداز بکنید و انجام بدید. بعضی از افراد درآمدشون ممکنه بالاتر باشه و نیاز داشته باشن که پول بیشتری کنار بذارن واسه بازنشستگیشون و دوماً مالیات زیادی امروز دارن میدن و میخوان جوری راه حلی پیدا کنن که مالیات کمتری بدن. حساب‌هایی مثل 401k, defined benefit plan, pension, cash balance account و حساب‌های دیگه میتونه کمک بکنه که افراد به این هدف‌هاشون شاید نزدیک‌تر بشن و باز این کار از طریق کارشناس و حسابدارتون میتونه انجام بشه و من تشویق میکنم که دوستان برای اینکه الان واسه سال 2014 سه تا کورتر گذشته و الان کورتر آخر سال هستیم یک حدسی میتونید بزنید که واسه 2014 چقدر مالیات قراره که پرداخت بکنید و با همین حدس اولیه میشه تا قبل از آخر سال پیش بینی کردش و ببینیم که کدوم از این حساب ها میتونه مفیدتر باشه برای شما. توصیه دوم که میکنم اینه که تا آخرین موقع وای نستید اگر میخواین برنامه‌ریزی بکنید. خیلی اوقات میشه در واقع هر سال آخرین هفته سال دوستان تماس میگیرن و میگن که ما فکر کنیم واسه امسال باید مالیات زیادی بدیم، آیا حسابی هست که ما بتونیم باز کنیم که مالیاتمون کم بشه؟ و اون موقع ممکنه یه ذره برنامه‌ریزی سخت‌تر باشه برای اینکه محدودیت وقتی داریم. نکته دوم که بعد از چند دقیقه دیگه صحبت میکنم راجع به شرایط این حساب هاست و چجوری شما میتونید در درون این حساب ها سرمایه گذاری بکنید.
بله، شنوندگان عزیز به برنامه آقای فرانکلین مهری گوش میکنید. ایشون سرتیفاید فاینانشال پلانر هستن، کارشناس امور مالی. شماره تلفن های تماس با ایشون 310-446-3484 یا 888-99-MOHRI 888-996-6474. میتونین به franklinmohri.com هم مراجعه کنید یا عضو 08 ایرانیان و 50-50-100 هم هستن ایشون.
خیلی ممنون. سوالی که خیلی اوقات من میشه اینه که خب ما این حسابا رو باز بکنیم و فرض کنید از امتیازهای مالیاتیش هم بتونیم استفاده بکنیم، این پولی که در داخل این حساب میره چجوری سرمایه گذاری میشه؟ آیا ریسکش بالاست؟ آیا ریسکش پایینه؟ آیا توی بازار سرمایه گذاری میشه؟ این سوالی هستش که خیلی اوقات از من پرسیده میشه و جوابش اینه که تمام این آپشنه که الان گفتم شما خواهید داشت. شما هم میتونید با ریسک بالا سرمایه گذاری بکنید، هم میتونید بدون ریسک سرمایه گذاری کنید، هم میتونید با ریسک متوسط سرمایه گذاری بکنید و بستگی داره به میزان تحمل ریسک شما که کارشناس شما باید کمکتون بکنه اول اینو پیدا بکنه. یعنی شما باید با آشنایی شرایط شما و سن شما و شرایط مالی شما میشه میزان ریسکی که واسه اون مبلغی که دارید سرمایه گذاری میکنید رو پیدا کرد و این واسه هر شخصی فرق میکنه و متفاوت هستش. معمولا شما میتونید وقتی که سرمایه گذاری میکنید آپشن های بسیار زیادی دارید و اگر کارشناستون دسترسی به سرمایه گذاری های مختلف داشته باشه، به فرض من با شرکتی که همکاری میکنم میچول و ماها اینوستر سرویسز یه اوپن پلتفرم داریم تقریبا و میتونیم دسترسی به شرکت های مختلف و سرمایه گذاری مختلف داشته باشیم و اونجاست که تمرکز بیشتر باید روی شرایط شما باشه که ببینید که شما چه نیازهایی دارید و هدفتون چی هست و در درجه دوم بریم دنبال این که کدوم سرمایه گذاری رو در داخل حساب بازنشستگی شما بذاریم با توجه با تجربه‌ای که شما دارید، با سرمایه گذاری دیگه که تا الان انجام دادید و مدت وقتی که مونده تا اینکه شما بازنشسته بشید. مسلماً شخصی که نزدیک سن بازنشستگی هستش ممکنه میزان ریسک کمتری بخواد برداشت بکنه تا کسی که ممکنه 20 سال یا 30 سال مونده باشه تا اینکه بازنشسته بشه و تمام اینا باید توجه بهش بشه و تعیین بشه. حسابای بازنشستگی شرایط خاص خودشون هم دارن. معمولا چند تا سن هستش که شما باید در نظر بگیرید. سن اول 59 سال و نیمه. شما اگر یه حسابی امروز باز بکنید و اگر زیر 59 سالتون باشه، شما باید تا سن 59 سال و نیم اون حساب رو باز نگه دارید. اگه بخواید زودتر پول بکشید بیرون، باید یه پنالتی 10% به IRS بدید. این یه تشویقی واسه اینکه افراد در دراز مدت پول رو پس انداز بکنن و امسال پول نذارن، سال دیگه برن برش دارن و خرجش بکنن. در واقع یه تشویق هستش که اون پول رو واسه دراز مدت شما روش حساب بکنید. این پولی که شما میکشید بیرون باید مالیاتش رو در آینده بدید، در نتیجه تکسیبل میتونه باشه. و سن دومی که راجعش صحبت کردم 70 سال و نیم هستش، اینه که شما آیاره شما رو مجبور میکنه که از سن 70 سال و نیم به بعد شروع کنی برداشت کردن از حسابای بازنشستگیتون، مگه اینکه تحت شرایط خاصی اکسپشنای خاصی باشه. ولی این دوتا رقم شما باید در نظر داشته باشید، مثلا اگه الان نزدیک سن 70 سال و نیم داره میشه، یادتون نره که حتما با کارشناستون این برنامه‌تون رو مرور بکنید. و اگر سوالی هست در زمینه بازنشستگی، سرمایه گذاری و هر کدوم از این برنامه‌ها، خوشحال میشم که جوابگوی سوالاتون بشم.
خیلی خیلی ممنون آقای فرانکلین مهری. شنوندگان عزیز، شماره تلفن‌های آقای مهری رو دوباره اعلام می‌کنم: 310-446-3484، 888-99 مهری یا 888-996-6474. جناب مهری خیلی ممنون که امروز تشریف آوردین.
خیلی ممنون خانم بقایی، خیلی ممنون دوستان عزیز و تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تمام مدارک مربوط به محصولات و سرویس هایی که در این برنامه صحبت شده فقط به زبان انگلیسی تقدیم می شود. ما توصیه می کنیم که قبل از انجام هر عمل بر اساس این اطلاعات با یک مترجم حرفه‌ای تماس بگیرید. تمام سرمایه گذاری ها احتمال ضررهای مالی را در بر دارند. یک سرمایه گذار ممکن است که از مقدار اولیه سرمایه گذاری خود کمتر دریافت کند. توصیه می شود که قبل از سرمایه گذاری اهداف، هزینه ها و ریسک ها در نظر گرفته شود. عملکرد گذشته سرمایه گذاری ها تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز و نمایندگان آن توصیه های مالیاتی و قانونی ارائه نمی دهند. لطفاً در این زمینه ها با کارشناس مربوط به شرایط خود مشاوره کنید. سرمایه گذاری توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک واسطه و فروشنده، بروکر، دیلر ثبت شده و عضو SIPC فینرا می باشد. مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال آف اوماها اینوستر سرویسز ارائه می شود که یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری است که با SEC ثبت شده است.
KSWB FM HD3 Los Angeles.